بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث رسید به فرمایش مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف و اینکه این روایت اسحاق ابن عمار، روایت حماد، بنابر اون چه که در محاسن برقی آمده المسافر و یقصر و حتی یدخل المصر، که در نتیجه اگر بخوایم این روایات رو دستبندی بکنیم، ما یک روایات تحدید داریم که همون روایات اذان و جدرانه. اون وقت در روایات تحدید در ذیل اون صحیحه ابن سنان آمد که و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلک، یک روایات دخول در بیت داریم حتی یدخل بیته لا یزال المسافر مقصرن حتی یدخل بیته، تعبیر به بیت داره. خب این روایت حمادم طایفه سومه، لا یزال المسافر یقصر حتی یدخل المصر، که مصر همون بلده. خب اینجا اول مرحوم آقای خویی از نظر سندی اشکال میکنن، میفرمان این روایت در وسائل شیعه به صورت مسند آمده، اما صاحب حدائق و خود کتاب محاسن میگه حماد ان رجلن داره، لذا میفرماید در اون اصلش روایت مرسله و سند نداره. این یک اشکال. منتها بعد میفرماید خب حالا با قطع نظر از این اشکال، این روایت که به خوبی قابل جمع با روایات تحدیده، یعنی ما میگیم که آقا حتی یدخل المصر، یعنی مصر مراد از مصر خود مصر و نواحی مصره، مراد خود بلد و توابع بلده، که در نتیجه با اون روایات اذان و جدران منافاتی پیدا نمی کنه. خب می فرمان البته این جمع رو عرض می کنم که قبلن نقل کرده بودیم در بعضی از موارد و روایات دیگر اونجا نپذیرفتیم، اما اینجا راجع به روایت حماد این رو میپذیریم. و بعد در آخر میفرمایند پس نتیجه این میشود نظر مشهور ثابته. نظر مشهور یعنی همونطوری که عند الخروج ما حد ترخص داریم، اندل ایاب و دخول هم حد ترخص هست. البته حالا راجع به این که اون حد ترخصش چیه بحث داره ایشون، اما اصل این که مسافر اندل ایاب و اندل عود هم دارای حد ترخص هست، اصل این مطلب رو ایشون میپذیره. خیلی خوب، اونا اون نظر بر اساس این روایت حماده، که این روایت حماد هم سندش ایشون میگه اشکال داره، که البته قبلا ما بحث کردیم صاحب وسائل این روایت رو به صورت مسند آورده. حالا باز خواستید من این روایت صفحه 473 وسائله.
حالا درست من میکنید این که این روایت رو
ببینید اجازه فرمایید در روایت هشتم میفرماد و بل اسناد ان حماد ان ابی عبدالله دیگه ان رجله نداره. قال ان ابی عبدالله علیه السلام قال المسافر یغسر حتی یدخل المصر. خب عرض میکنم که محاسن اینطور که آقای خویی نقل میکنن در خود محاسن داره ان رجلن و صاحب حدائق هم میگه ان رجلن، یعنی اینها روایت رو به صورت مرسل آوردن. اما ما اون روز عرض کردیم این یه مطلبی است که در رجال باز باید مورد توجه قرار بگیره، به صرف این که اگر یک راوی مشهوری گفت ان رجلن، این ما نمیتونیم بلافاصله معامله مرسل با او بکنیم. ما گفتیم اگر یک کسی که خب در مراتبی از فقه مورد توجه ائمه علیهم السلام بوده، این آمد از کسی روایتی رو نقل کرد، معلوم میشه که حالا او مورد وثوق و اعتماد هست، حالا به یک جهتی اسم نبرده. که یک نکته‌ای که باز باید مطرح بشه این است که خب حالا اصلا وجه ارسال در روایات چیه؟ یعنی حماد اون رجل رو نمیشناخته، همینطوری میگن رجله. این خود ملاحظه وجه و سبب ارسال، حالا سبب ارسال گویا تقیه بوده، نخواستم بگن من این رو از کی شنیدم ان رجله، ولی اون مورد اعتمادشون بوده. گاهی اوقات ممکنه اسباب دیگری هم داشته باشه سبب ارسال، اما بالاخره اگر یک شخص جلیل القدر لازم نیست اجلا نقل کرده باشن، اگر یک شخص جلیل القدری نقل کردیم برای ما کفایت میکنه. چی؟ خب ما اینجا رو اخص قرار نمیدیم این رو. خیلی خوب. نه او که جزو مقدمات نیست که ما بخوایم نتیجه رو تابع او قرار بدیم، او یک احتمال خیلی ضعیفیه. ما داریم میگیم وقتی حماد داره نقل میکنه اصلا اون احتمال دیگه قابل اعتنا نیست.
یکی افراد جلیل از ضعیفه که
اسمی کنم سریع هم رو به نقل نکرد. خب بین ما داریم قاعده رو میگیم، نمیگیم ببینید مثل عرض کردم شبیه اونچه که در مورد کامل و زیارات ما میگیم. مرحوم آقای خویی قدس سره آمدن موارد متعددی افراد در کامل و زیارت که آقا اینا ضعفشون برای ما ثابت شده. خب ما عرض بکنم آقا این مخل به قاعده نیست، قاعده این است که لا فرق بین توثیق الخاص و توثیق العام. ابن قولوی اینا رو توثیق کرده به توثیق عام. حالا مثل فرض کنید اونجایی که نجاشی یک کسی رو توثیق کنه، شیخ بیاد تضعیف کنه یا بالعکس، اینجام اینم به عنوان توثیق عام اعتبار داره. حالا اگر یک قاضی پیدا کردیم، یک مضعفی پیدا کردیم، خب تعارض پیدا میکنه. اگه پیدا نکردیم این به عنوان خود توثیق عام کافیه. نمی کنن بر نه، این خیلی احتمال ضعیفی های دبا بگیم. بله من میخوام این عرض بکنم، ببینید نمیشه، نه نمیشه اینایی که این همه دقت داشتن در اینکه روایات ائمه رو حفظ کنن، این حفظ نیست. اگر یه کسی یه چیزی گفته اما حماد بگه من نمیدونم امام صادق علیه السلام رو فرموده یا نه، اتفاقا حفظ اقتضا میکنه که اینو نگه. نمیشه، خیلی بعید این احتمال. این اگر باشه راجع خود بقیه شون هم این جهات این احتمالات میاد. بالاخره اصالت و عدم نسیان رو باید راجع به همه رواد شما دائما همراهتون باشه. اصالت و عدم نسیان باید باشه، اصالت و عدم اشتباه باید باشه، این اصول رو باید با یک کوله باری از اصول تمام.
نه اونجوری که چه شخصی نقد میکنه نه اصالت نمیخواد.
بله نه اونجوری که رجوله هم میگه چرا چرا
اوزاد آمالی که فرم اصابتون اشتهادشو چیزی میشه
چی؟ نه خود حماد ببینید ببینید اینجا گفتیم این حماد یا حماد ابن عیساست که مراد این نیست، یا حماد ابن بله عثمان. عرض میکنم که اینا هر دوشون در مراتب بالایی از وساقت و فقاهت هستند. خب چه دلیلی ذکر نکرد؟ نه ببینید، نه ببینید، این بالاخره باز باید در بحث مرسلات اونجا این تحقیق بیشتر بشه. علایل به نظر من نمیشه بگیم آقا حمادی که مرتبه بالایی داره بگیم من یه رجلیه نمیشناسمش اما ازش نقل میکنم. نه او باید باز نه ببینید میگیم آقا حماد حماد داره نقل میکنه. حالا اگر این نتیجهشم باشه در مورد اصحاب اجماع که این رو میگن ولی که ما اونجام قبول نکردیم. البته ما بحث تفصیلی و مفسود اصحاب اجماع رو هنوز متاسفانه مطرح نکردیم، ولی نتیجه که تا حالا بهش رسیدیم این است که نه بعد از او رو نمیشه ما بیم. ولی خب خیلی ها قائلن میگن که به مجرد اینکه در سلسله سند یه نفر از اصحاب اجماع بود تا اونجا رو بررسی کنید از اونجا به بعد دیگه لازم نیست، از اونجا به بعد لازم نیست. میدونم خواهم بگم رو قول اونایی که قبول دارن استبعادی نداره، این مطلب استبعادی نداره. علایان ببینید آقا ما نباید به مجرد یک ضعف یه احتمال اینکه این روایت اینطوره بلافاصله روایت از گردونه اجتهاد و استنباط خارج بکنیم. روایتی تو کتب آمده بزرگان قبلا بهش اعتنا کردن، حتی بر طبقش هم ممکنه فتوا داده باشن. بعضی که قائل هستن که آقا اینجا امکان جمع نیست، حالا اشاره میکنم به کلام مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم اصفهانی میگه آقا اینجا روایاتش طوریه که قابلیت جمع نداره اصلا و میگه بالاخره باید احتیاط کنیم اینجا. اونم یک بحثی است که حالا عرض میکنم. میخوام بگم که حالا این روایات در مرعا و منظر بزرگان بوده، حتی رجوله هم درش بوده، اینطور نبوده که بیان بلافاصله مسئله ارسال مطرح بکنه. بله.
حتی یک قلمه آیه کوئی فهمیدن که نواحی رو شامل میشه.
بله.
ای قوای کوئی میگم اگه این روایت داشت یک خروج من المس بازم ایشون نواحی ها قائل میشه.
بله.
نبود یک خروج من المس همین که از شهر خارج
شده. اونم همینه. یک خروج من المس و نواحی. میدونم عرفن آقای جازی عرفن وقتی میگن کسی از شهر خارج شده شهر و نواحیشه و توابعشه. نه اگر هنوز داخل در حد ترخصه، یعنی داخل در توابع، عرف میگه هنوز داخله، عرف میگه هنوز داخله. بله بله خب حالا بالاخره اون مبنای حجیت زن در موضوعات اینجام کمک ما میاد. و ببینید بحث همینه که باز حالا نکته خوبی آقای قنبری اشاره کردن، ما یه بحثی کردیم راجع به حجیت زن در موضوعات و به حمدالله به برکت همین کرونا هم من موفق شدم این رو به صورت یه رساله عربی نوشتم که انشاءالله به زودی چاپ میشه. عجیب اینه خود آقایون مسئله قول رجالی رو از باب زن در موضوع درست میکنن، یعنی برخی میگن از باب خبر واحد، بعضی میگن از باب بیانه، ولی بسیاری از معاصرین از جمله خب بعضی از ارکان معاصرین مثل صاحب جواهر اینا زن قول رجالی رو، قول لغوی رو، اعتبارش رو از راه زن در موضوع درست میکنه. خب اگه زن در موضوعه تو این اینجا هم میاد میگه آقا ما زن به این داریم که حماد از کسی نقل کرده که اون شخص مورد وثوقه، همین کافیه، همین اشکال ارسال رو برطرف میکنه. البته آقای خوبی قدس سره رو زن در موضوع رو حجت نمیدونه. البته یعنی این تأسف هست که این بحث چرا درست منقح نشده که حالا در فقه موارد زیادی کاربرد داره، در بحث حج ما مواردی رو ازش استفاده کردیم، در بحث سیادت، در بحث وقفیت. الان میگن آقا مشهور این است که این زمین وقفه، بعضی ها میان میگن آقا خوب وقف نامش کو، کی شهادت میده این وقفه؟ الان میگن آقا کسی شهادت مشهوره. خب این شهرت افاده زن میکنه، زن در موضوع مثل زن به وقفیت، زن به مسجدیت، زن به سیادت. حتی ما در باب سیادت هم همین رو قائل هستیم. عرض می شود که زن به نسب، این آقا پسر فلانی، اونم پسر فلانی، اونم پسر فلانی. خب اگر آدم بخواد توی انساب یقین که نمیتونیم پیدا بکنیم که اونم واقعا پسر او بوده، همش زن به اینا داریم ما. لذا بسیاری از این مباحث بر اساس زن در موضوعه. و حتی مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری علی الله مقامه الشریف میگه زن در موضوع اعتبار نداره، اما دو جا رو بالاخره چاره ای نداره میپذیره. یکی در باب ضرره که اگر زن به این پیدا کردیم این فعل برای شخص ضرر داره، اینجا شیخ میفرماید که همین کفایت میکنه. یکی هم در بحث عدالته، رو مبنای این که ما عدالت رو ملکه بدونیم، که خب جمعی از فقها عدالت رو ملکه میدونن، خب چطور میشه ما بیم اطمینان پیدا کنیم این آقا ملکه عدالت داره؟ شیخ اونجا میفرماید زن در عدالت هم کافیه، که ما همونجا گفتیم خب شما چرا یه قاعده میگید که مجبور میشید استثناء کنید؟ بله بله، به همون استدلالی که خود شیخ میگه.
خب بس دلیل شما در حالی که تعمیم داره، یعنی چی؟ یعنی حتی اونجایی که علم هم میگه.
بله ما میگیم اونجایی که علم هم ممکنه، اونجایی هم که علم هم ممکنه. اولا ما دلیل اصلیمون بنا رو عقلاست، عقلا ظن در موضوعات رو. الان شما میرید جنسی رو از یه مغازه میخرید، صاحب مغازه میگه آقا من این خودم اینو 1000 تومان خریدم، به شما 1200 تومان میدم، شما اطمینان پیدا میکنی؟ زن به این پیدا میکنی راست میگه بخرید ازش. خود فقها در قیم مطلفا، الان یه مالی رو کسی زده تلف کرده، حالا قیمیه میخواد قیمتشو بپردازه، اینجا باید اطمینان پیدا کنیم که این قیمتش این مقداره؟ نه، زن به این که این قیمتش همینه کافیه در این که اون قیمت بر عهده او باشه و اون قیمت رو بپردازه. اونجا آقایون تصریح کردن در عرش در جنایات، در قیم مطلفات، اینا همه زن کفایت میکنه. حالا عرض بکنم تو اون رساله موارد متعددی رو من ذکر کردم و این یه بحث خیلی خوبیه. حالا آقای قنبری هم یادآوری کردن اینجا هم در همین، ما زن به این داریم که حماد بن عثمان، این نمیاد از یک آدم ضعیف بی اعتبار یک کلامی رو که میخواد از امام صادق نقل بکنه اونم نقل بکنه، اونم با اون مرتبه فقهی که حماد بن عثمان داشته. اینا کفایت میکنه در اینکه ارسال بره کنار.
اگر از یه نفر ضعیف نقل
کنه چی؟ اون شخص در ببینید، عرض کردم آقای هاشمی، شما میدونه، شما یه وقتی است که من عرض کردم وقتی از یه کسی نقل میکنه، اگر شما دلیلی بر ضعف او ندارید، یعنی هیچ بیانی بر جرح او نیامده،
نشده،
جمعی از بزرگان فقها ها میگن همین کفایت میکنه، میگن همین که کسی جرحی نداره کافیه. یک منتها حالا ما همین هم رو قبول داریم، ما همین مبنا رو قبول داریم، ما میگیم عدم الجرح کافیه، اما بالاتر یک کسی مثل حماد داره از او نقل میکنه، این دیگه برای ما شاید بتونیم بگیم بالاتر از زن هم ایجاد بکنه، ولی لااقل ایجاد زن میکنه. زن به وساقت، زن به وساقت روی مبنای حجیت زن در موضوعات برای ما کافیه. همه مشکلات روی این است که شما میگید ما بیانه میخواییم، و اون وقت وقتی بیانه میاد، نه نجاشی این راوی رو باش هم اصل بوده، نه شیخ، اینا هر کدوم 300-400 سال قبل از اینها بودن. مبادی نه، مبادی قبل چه 300-400 سال چطور نسبت به ما، ولی نسبت به خودشون. الان شما نسبت به یه آدمی که 50 سال پیش فوت شده مبادی قریب به حس داری؟ نداری؟ نه نمیشه، مشکله. این آقایون اونجا این حرف رو میزنن ولی مواجهه با این مشکل میشن. آقا راه حل اشکال این است که ما زن در موضوع رو حجت بدونیم، دیگه بحث بیانه نیست، بحث شهادت نیست، بحث ادله حجیت خبر واحد نیست، بحث زن در موضوعات. شما در قول لغوی نه، حالا ببینید ما میگیم حتی ما امکان العلم، ما انسدادی نیستیم، میگیم حتی ما، ولی یکی از ادله حجیت زن در موضوع انسداد صغیره، یکی از ادلهش انسداد صغیره. حالا این رساله ایشون اگه چاپ شد مراجعه کنید، این بحث خیلی خوبیه. من چند سال در بحث‌های فقه و اصول به آقایون عرض کردم اینو دنبال بکنن، حالا به حمدالله موفق شدیم و این رو نوشتیم. حالا دنبال کنید بعد انشالله میشین بلا که چی؟ اونجا از این راه وارد بشیم، بله بقیه شو باید دیگه بگیم مورد اعتماده، بله اونم میشه همین رو گفت. یعنی عذر میخوام، اونجا آقای فیاضی اونجا بحثی هست که این شهادتی که کشی، چون مستندیش اصلیش در کلام کشیه، آیا او دلالت بر این داره یا نه، که آیا کسی که به عنوان اصحاب اجماع بعد از او رو دیگه متوجه نکنیم، که جمع این رو میگن. ما اونجا بگیم اون کلام کشی اجمعت الاصابه علا تصحیح ما یسه و ان جماعتن، او دلالت بر این مدعا نداره، بله از راه زن در موضوع از حد دارم همین عرض کنم، از راه زن در موضوع کافیه. بله آقای علا چی فرمایید؟ خب بله برقیه، بله ما بله ابیش بله در خیلی خوب. اگر اشکال کنیم در پدر احمد ابن محمد ابن خالد، که خود محمد ابن خالد اونم یک جمع، ولی الان ما از حضرت ارسال داریم اشکال میکنیم. بله میشه از متفردات عرف محمد ابن خالد. خب امروز بحث خیلی رفت به حاشیه در عرض کنم، ولی خب این بحث حجیت زن در موضوع بسیار بحث مهمی، خیلی کاربرد داره اون در فقه. میگم در حج من مواردی رو بهش برخورد کردم، ولی خب آقایون این بحث رو منقح نکردن و گاهی اوقات هم تو همین ذهنشون هست که آقای نزن نه لا یغنی من الحق شیئا، و ما اونجا اثبات کردیم این عدم حجیت زن که مرحوم شیخ قاعده ای درست میکنه به نام اصالت و حرمت تعبد به زن، این ادلهش تمام مربوط به احکامه و هیچ کدوم شامل موضوعات نمیشه. خب عرض میکنم که حالا کلام مرحوم اصفهانی هم در اینجا عرض بکنیم و بعد جنبندی کنیم اگر انشاءالله برسیم. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف در صفحه 115 از صلات مسافر، ایشون خلاصه فرمایشون است که آقا روایات در اینجا دو دست است. یه روایاتی داریم که مسئله دخول در بیت رو مطرح میکنه، حتی یدخل بیته المسافر مقصرون حتی یدخل بیته. اون مسئله حتی یدخل المصر رو ایشون میگه او به راحتی قابل تقییده، یعنی همون بیانی که آقای خویی هم حالا شاید از ایشون هم گرفته باشه، آقای خویی از مرحوم اصفهانی، حتی یدخل المصر یعنی مصر و توابع مصر، او قابل تقییده و اون از آن و جدران هست. اما حتی یدخل بیته ایشون میفرماید که اگر روایاتی که میگه به مجرد خروج از منزل قصب خانه، ما در ناحیه خروج دو تا توجیه میتونیم بکنیم که اون دو تا توجیه در ناحیه دخول جریان نداره. یک توجیه این است که ان یقال که ان الخروج من المنزل مطلق من حیث سماع الاذان و عدمه فیقید به عدمه. بگیم آقا این میگه خروج از بیت از حیث سماع و عدم سماع مطلقه، بیاییم بگیم که خروجی که مقید شد به عدم سماع اذان، ولی میگه میفرماد در ناحیه دخول بگیم آقا المسافر و یقصر حتی یدخل بیته، اطلاق اینجا معقول نیست. من ناحیت الخروج اطلاق متصوره که بگیم آقا یخروج، اما از این که حالا سمال از آن داشته باشه یا نداشته باشه، اما کسی که از بیرون داره میاد داخل خانش میشه، یدخل و بیتهو، یدخل و بیته متعینه در سماع اذانه دیگه، نسبت به سماع و عدم سماع اذان اطلاق نداره. یک توجیه دومی میفرماین که خروج از منزل مراتب داره از حیث ابتعاد از منزل، این کسی که از منزل داره میره بیرون هی از منزل بعد پیدا میکنه، ابتعاد پیدا میکنه، این ابتعاد مراتب داره، به مقتضای اخبار اذان و جدران بیایم بگیم که آقا شارع آمده یک مرتبه ای از این بعد را موضوع برای قصد قرار داده، مرتبه ای از این رو. منتها می فرمان این در دخول معنا نداره، کسی که داخل در یک جایی میشه دیگه مراتب نداره. میدونم
دخول هم همین،
نه عرض کردم آقای سیف دق عنایت بفرمایید، خروج الان ده قدم میاد
اجازه،
نه به لحاظ البعد، به لحاظ البعد یعنی یه مرتبه خون. ببینید مثل این است که الان عرف میگه که آقا تازه رفت بیرون خیلی دور نشده، اما نمیشه گفت آقا داخل خانه شده اما خیلی نزدیک نشده، نمیشه دیگه، نمیشه. آقا کسی که داخل یک جایی شد دیگه قرب و بعد معنا نداره، نه خارج معنا داره، خارج هی داره میره، خارج چون هی داره استمرار پیدا میکنه، این بعد مراتب پیدا میکنه، اما وقتی داخل خانه شد اینجا نمیتونیم بگیم که آقا کسی که داخل خانه شد نسبت به سماع اذان و عدم سماع اذان مراتب داره، البته این نباید به اطلاق برگردیم که اون جمع اول بشه، نه داخل خونه شد، اما ان یدخل او لا یدخل چی؟
همون که دخول استمرار نداره خروج هم استمرار نداره،
خروج استمرار داره، هی دائما داره بعدش زیادتر میشه، اما در دخول بیت هی نمیتونیم بگیم دخول بیت داره زیاد میشه، یک آن داخل میشه و این دیگه عرض میکنم که مراتب نداره، که بگیم آقا شاره داره این مرتبهش رو قائل میشه. لذا ایشون میفرماد فارق بین خروج و دخول، عرض میکنم که این مطلبه. بعد میگن بله یک توجیهی وجود داره مشترک بین هماست، یک توجیه سومی وجود دارد که بین الخروج و دخول مشترکه، و اون این است که مسئله کلمه بیت یا منزل را توسعه بدیم، بگیم آقا خرج من بیته یعنی سار متواریان من بیته، متواریان یعنی عرشت که نمیبینه مثلا، متواریان و بگیم دخل یعنی سار حاضرن. اون وقت اینطور اگر آمدیم گفتیم، گفتیم آقا از این ور که داره میره، حالا شاید آقای سیف هم تو ذهنشون همینم بود، از این ور که داره میره ای تواری پیدا میکنه، از اون ورم که داره میاد حضور پیدا میکنه. این رو اگر بگیم میفرمان که اینها قابل جمعه و مشکلی نداره. اما میفرمان مشکله ما در اینجا 4 یا 5 تا روایته. یکی صحیحه معاویه ابن عماره که مرحوم اصفهانی هم رو همون شرطیت دوم که آقای هاشمی هم دیروز تأکید داشتن، ایشون هم میفرد اینو کارش نمیتونیم بکنیم، چون میگه ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتم و ان لم يدخلوا منازلهم قصروا. میفرماد این ان لم يدخلوا منازلهم رو ما میتونیم بگیم ان لم يدخلوا حد ترخص منازل رو، ولی با توجه به اینکه در شرطیت اول زیارت البیت آمده میگه زار البیت، این دیگه مسئله حد ترخص اینجا نمیشه مطرح کرد. این یه روایه. اذن فرمایید کلام اصفهانی رو بگم. روایت دوم که در همین باب هفتم عرض میکنم حدیث ششم هست، عرض میکنم که روایت علی ابن رعابه انه سمع بعض الواردین یسأل ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون بالبصره، کسی در بصره است و هو من اهل الکوفه، وطنش هم کوفه است، و لهو بالکوفه دارون و ایال، وطنش کوفه است، فیخرج از بصره میاد بیرون، یمر رو بالکوفه از کوفه عبور میکنه، یرید و مکه لیتجهز منها، از کوفه میاد وسائلش رو برداره برود مکه، و لیس من رأیه ان یقیم اکثر من یوم او یومین، یه روز یا دو روز هم بیشتر تو کوفه نمیخواد بمونه. قال علیه السلام یقیم فی جانب الکوفه و یقصر، این اقامت کند فی جانب الکوفه. حالا این جانب الکوفه معناش بیرون کوفه نیست، یکی باقا اطراف کوفه. یه احتمال البته این هست که جانب یعنی بیرون، بیرونی که حاشیه کوفه، یعنی بیرون شهر اقامه کنه، دیگه تو شهر نره بمونه. و یقصر حتی یفرق من جهازه، یعنی اقامتشو بیرون قرار بده، حالا میره تو میاد، میره تو وسائلشو برمیداره میاد، نمازشو اینا رو بیرون بخونه و به صورت تقصیر بخونه. اما و ان هو دخل منزله فلیتم الصلاه، اگه رفت تو کوفه داخل منزله شد نمازشو تمام بخونه، اگر داخل کوفه شد داخل منزل شد فلیتم الصلاه. خب مرحوم اصفهانی این روایت رو میاره، حالا باز من روایت دیگرم بیارم. میفرماید حدیث اول که همین حدیث، بله حدیث دوم چی آقا؟ حالا عرض میکنم ازید فرمید عرض میکنم حدیث دوم موثقه ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر، سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یکون بالبصره و هو من اهل الکوفه له بها دار و منزل فیمر بالکوفه و انما هو مجتاز، یعنی از کوفه بخواد عبور کنه، لا یرید المقام، اونجا نمیخواد اقامت بکنه، مقام، مقام با مقام فرقش در اینه که مقام از اقام یقیم است، عرض می‌شود که میشه مقام، مقام از قام یقوم است. عرض میکنم که لا یرید المقام، نمیخواد اونجا اقامت بکنه، الا به قدر ما یتجهز یوما او یومین قال یقیم فی جانب المصر و یقصر، که به نظر میرسه این روایت با اون روایت ششم یکیه. اصلا عرض میکنم که بله این موثقه است، سندش فرق میکنه، ولی هر دو از امام صادق علیه السلامه. عرض میکنم که اون بعض الواردین هم بعید نیست که عبدالله ابن بکیر باشه، بعید نیست. حالا باید دویم طبقه عبدالله ابن بکیر با علی ابن رعاب چجوری هست، ولی مضمون روایت تقریبا یکیه، یعنی از امام در امام مشترک مروی یوان، مضمون روایت هم یکیه. بله
و الا نداره چون داره و
الا چی؟
و این دخل روایته او داری نه؟
بله قلت و فا این دخل اهله قال علیه تمام، اونجا فرمود و این هو دخل منزله فلیوتم، فرقی نمی کنه یکیه. خب روایت سوم، روایت دیگر هم روایت همون اسحاق ابن عماره، خب که قبلا هم خوندیم روایت اسحاق ابن عمار رو. مرحوم آیه اصفهانی می فرماید که این چند تا روایتی که الان خوندیم، عرض میکنم که یکی روایت معاویه ابن عمار، روایت علی ابن رعاب، روایت ابن بوکی و اسحاق ابن عمار، این چهار تا روایت غیر قابلت للتصرف فی الدخول فی المنزل والعهد، اینا رو دیگه نمیشه تصرف کرد. امام میفرماید و ان هو دخل منزله، یعنی اصلا بین جانب کوفه و دخول منزل فرق داشته. جانب کوفه هم حد ترخص کوفه است. میفرماید بیا تو جانب کوفه نماز و قصد بخانه، اما وقتی رفت تو منزل، اینجا دیگه کلمه منزل رو نمیتونیم داشت تصرف بکنیم به این مراد. چرا دی بیرون هم حد ترخصیه؟ نه نه، جانبی که متعون نباشه، اون جانب، جانب مصر هم حد ترخصیه. نه خیلی آقا اون دیگه خیلی بعیده بگیم جانب، یعنی بعد از حد ترخص. نه جانب مسلم شامل حد ترخص میشه، و وقت این دخل بیته مسلم دیگه مراد خود اون بیته دیگه، در اینجا نمیتونیم این بیتو براش حد ترخص در نظر بگیریم. بعد لذا میفرماد اون جمعی که برای بقیه اون روایات ما آمدیم ذکر کردیم، المسافر رو، یعنی ما باشیم و روایت المسافر و یقصر حتی یدخل بیته، به راحتی میتونیم این رو حمله بر حد ترخص بکنیم. ولی کلمه بیتی که تو این روایات اومده که مسئله کوفه و جانب کوفه و اینها هست، یا اون روایت عرض میکنم معاویه ابن عمار که اذا لم یدخلوا منازلهم، اینا رو به هیچ وجهی نمیتونیم ما درش توجیهی بکنیم. اون وقت بعد مرحوم اصفهانی مسئله تقیه رو میفرماد ما قبول نداریم، برای اینکه ائمه اربعه اهل سنت مسئله خروج از بلد را ملاک میدونن. این یک. اعراض رو میفرماد ما قبول نداریم، جمعی از متقدمین و متأخرین بر طبق این روایات فتوا دادن، اعراض رو هم نمیپذیرن. اون وقت میگن فلیس فی المسئله، مگر این که ما یک صحیحه ابن سنان داریم که با قول مشهور موافقه، و این طرف روایات متعددی که بین صحیح و موثقه. خب و بعد میفرمان ول انصاف و ان المسئله مورد الاحتیاط، که حالا من غرض اصلیم از نقل فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این است که این روشی که ایشون در برخورد با روایات در اینجا اتخاذ کرده، که ایشون تقیه رو قبول نداره، اعراض رو قبول نداره. ببینید صاحب جواهر چیو؟ اونو خوندیم قبلا. و ازا قدمت من سفرک فمثل زاله، شما که حافظت ماشاءالله.
نه آدرس
که میگه این نیست. چرا؟ صحیح ابن سنان همینه. نه آقا همینه، نه و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلك، آقا همون بله. آقا حدیث سوم از باب ششم این همین مرا صحیح ابن سلام اینه، و اذا قدمت من سفرک فمثل ذلك. بله آقا این صحیح ابن سلام که مشهور بشه تمسک کردن اینه، حالا آدرسش شاید اون کسی که مستخرج بوده اشتباه در آورده بود. عرض میکنم که نه تردید نکنید آقای رحمان بود همینه. حالا ببینید، اول عرض کردم این روش اجتهادی رو بهش عنایت بکنید که بلا فاصله مرحوم اصفهانی نمیگه حالا اگر گفتن آقا از این روایت اعراض شده ما بگیم سلمنا، اگر بگن تقیه است بگیم سلمنا، هم در تقیهش اشکال میکنه هم در ما در تقیه دیروز اشکال دیگه هم داشتیم که ذکر کردیم، دیگه تکرار نمی کنم. اعراض رو پذیرفتیم ما، این واقعا شهرتی است که در اون طرف قرار داره که کادت ان تکون اجماعی، یک مسلم نسبت به این روایات یک اعراضی واقع شده. و اصلا عرض کردم آقایون ما در بحث اعراض باید قائل بشیم در تمام مواردی که مشهور فتوایی دارن، اگر یک فتوایی بر خلاف مشهور باشه باید بگیم مشهور از او اعراض کردن. حالا یکی دو نفر از متقدمین و متأخرین، حالا مجموعشون به 5 نفر هم نمیرسه، اینا بیان بر طبقش بخوان فتوا بدن، اینا شاید روی جهات دیگه‌ای بوده، بلا اعراض محققه در اینجا. اما این که فرمودن دلیل مشهور فقط صحیح ابن سنانه، ما کلام صاحب جواهر رو خوندیم، از کلام صاحب جواهر ما 4 دلیل مجموعاً در آوردیم، در دلیل دوم صاحب جواهر 2-3 روایت بود. حالا ببینید یه روایت، مگر اینکه اینم در محمد ابن خالد برقیش تردید بکنیم که این روایت اتفاقاً خود آقای خویی هم بهش تمسک کردن، منتها با یه بیانی که ما در اون بیان مناقشه کردیم، ان حماد ابن عثمان ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا سمع الاذان اتم المسافر، اتم المسافر یعنی من یتلبس و به سفر، حالا وقتی که اذا سمع داره میاد به شهرش اتم. خب اولا دلیل منحصر به صحیحه ابن سنان نیست که مرحوم محقق اصفهانی در اینجا آمدن فرمودن. ثانیا ما تقیه رو گرچه درش مناقشه کردیم اما اعراض رو قبول کردیم، لذا این احتیاطی که ایشون میکنه احتیاط وجوبی وجهی نداره. بله مجال برای احتیاط استحبابی هست اما برای احتیاط وجوبی مجالی نیست. حالا تتمش رو فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و سلم.